عرض کنم که من به محمد کریم پیرنیا از یک پدر ناینی و مادر یزدی در یزد زاده شدم. دبستان و دبیرستانم و در شهر یزد گذروندم و در سال 1319 به تازگی دانشکده هنرهای زیبا باز شده بود که یکی از رشته هاشم رشته معماری بود و به این ترتیب من با اولین دوره دانشکده هنرهای زیبا رفتم به اونجا و موفق شدم که پذیرفته شدم در دانشکده و اونجا مشغول تحصیل شدم در رشته معماری. نمیدونم چطور بود که در اون دوره، در اون زمان زیاد توجهی به هنر خودمون نمیشد و شاید برعکس بیشتر همسن و سالای ما علاقه داشتن که تقلید بکنن از کارهای فرنگی، ولی من چون در یه شهری مثل یزد دنیا اومده بودم و زندگی کرده بودم و همیشه این خونه های بسیار زیبا و مناسبی یزد را به اضافه بناهای باستانی بسیار باشکوه و زیبای اونجا همیشه جلوی چشمم بود و آشنا بودم باش، از همون اول دلم میخواست که دنباله همون کارها رو بگیرم و یه کاری بکنم که در مورد هنرهای خودمون یه شناخت واقعی داشته باشم و اساس کارم رو بگذارم بیرون. من چون از خودم چیزی ندارم، به عنوان یه یادگار سعی کردم که اون چیزایی را که ظرف این 45-6 سال از استادان قدیمی مثل یک ضبط صوت امینی ضبط کردم، همینا را عیناً تحویل بدم به نسل جوان و خداحافظی بکنم. اون چند چیزی که بسیار مهمه و واقعا در حکم اصل و پایه رو داره در هنر ما به طور کلی و به خصوص در معماری، این 5 تاست که عرض میکنم. پیش از همه پرهیز از بیهودگی، که این به خصوص بعد از اسلام بادر دستوری که صراحتاً توی کتاب آسمانی ما هم داده شده که از هر کار لغو و از هر بیهودگی پرهیز بکنن، اینا رو هنرمندای ما با کمال دقت توجه داشتن بهش و واقعاً وقتی که مثلا توی یک خونه کهن ایرانی نگاه میکنی تو خونه های یزدکاشان اینا نگاه میکنید، نه یک سانتیمتر زیاده، نه یک سانتیمتر، سر موی کم و زیاد نداره، هیچ چیز بیهوده درش به کار نرفته. هر جا مثلا کاکل باید کاکل باشه، اونجایی که گچ باید گچ باشه، اونجایی که کاشی باید کاشی باشه و میبینید درست مثل این که یک عرض کنم به خدمتتون که بنایی را اول اون کسایی را که باشنده این ساختمان هستن میشونن توش یا میخوابونن، بعد بلا فاصله دورشون رو یه خط کشتن، یه دیوار کشتن، چه از لحاظ طول، چه از لحاظ عرض، چه از لحاظ ارتفاع و به همچنین سطح نور، سطح پنجره ها، اینا تمام حساب شده است حتی در جزئیات. Oh, دومی خودبسندگی هست، یعنی اکتفا بکنن به اون چیزهایی که دم دستشون هست و هیچ وقت از مصالحی که از جای دیگه با زحمت تهیه میشه استفاده نمی کردن و سعی می کردن که حتی مثلا از خاکی که از کندن محل ساختمان به دست می اومد همون رو خش بزنن و ازش استفاده بکنن و برای گچ و آخک و اینا هم نزدیکترین کوهی که اینجور سنگ ها را داشت با همون بوته هایی که از بیابون نزدیکشون برمی داشتن می پختن و ازش استفاده می کردن و این خب طبیعیه که چقدر هم صرفه‌جویی می شده در کار، در سرعت کار و در قسمت مالیش و مادیش و متناسب‌تر هم بوده با وضع محل، تعمیرش هم آسان‌تر می شده. این بوده که خیلی توجه داشتن به این مسئله. سومیش مردمواری هست، یعنی که استفاده از مقیاس انسانی. میگفتن که چطوره که هر جانداری، هر پرندهی، هر چرندهی لانه و آشیانه و خانش رو به اندازه خودش و برای زندگی خودش میسازه، چرا ما یک دفعه بیام یه چیز نامتناسب رو بسازیم برای خونمون که بعدا از خود زحمت خودمون باشه؟ مثلا یه سالون سینما بسازیم اسمش رو بذاریم اتاق خواب و به غریبی خودمون گریه بکنیم، برای چی؟ این بود که تمام چیزها رو به اندازه خودش و درخور خودش و به اصطلاح خورای خودش، همون چیزی که اصلا معنی زیبندگی و زیبایی ازش فهمیده میشه، این رو خیلی بهش توجه داشتن، چه در عرض، چه در طول، چه در ارتفاع، و کاری میکردن که بنا مردموار باشه و درست برای اون مورد استفادهش مناسب و درخور باشه. چهارم، استفاده کامل از پیمون، یعنی مدول، کستفزود، یعنی نقص، کاستن اون چیزهایی که زیادیه و افزودن چیزهایی که کمه. این رو مجموعاً بهش میگفتن کستفزود و استفاده از جفت و پاجفت که برای بناهایی که میخواستن سنگین باشه و روحانیت داشته باشه، مثل مسجد، مثل جاهایی که در هر صورت یک احترامی باید داشته باشه، این رو به صورت جفت می ساختن، یعنی به صورت قرینه که دیگه حواس اون کسی رو که وارد میشه و میبینه به اطراف متوجه نشه و یک راست بره به طرف اصل موضوع، مثلا در مسجد صاف بره به طرف منراب و مطمئن باشه که این طرف اون طرفش دیگه چیزی نیست که ببینه و نظرش رو جلب کنه. عرض کنم که در بناهایی که برای مثلا خانه و جاهایی که باید یه تنوعی داشته باشه، این رو از پاجفت استفاده می کردن، یعنی این قدر تقارن رو به هم می زدن که هر جایی که آدم میره یه چیز تازهی ببینه، حتی گاهی اوقات در یه اتاق مثلا گوشه های مختلفش با هم دیگه تفاوت داشت. توی این کاخ چهل ستون قزوین وقتی که میرید از بیرون یه چیز قرینه است، ولی واردش که میشه چهار تا اتاق چهار طرفش نه از لحاظ اندازه نه از لحاظ شکل هیچ کدوم شباهتی به هم نداره، حتی گوشه های اتاقش هم طور که عرض کردم فرق داره، تازه وقتی میدین طبقه دوم یه چیز دیگه غیر از طبقه پایینه. پنجم، برونگرایی بود. میدونید بنا در دنیا دو جور بیشتر نیست. یکی برونگرا هست، مثل بناهای مغرب زمین یا بناهایی که در شرق دور هست، مثل بنا مثل قفصی دو بسته هست که قفص گشاده ای هست که وسط یک منظره، وسط جنگلی، باقی چیزی گذاشته باشن که از درونش آدم میتونه از روزنهاش برونش رو تماشا کنه، ببینه. و این بیشتر بستگی به اقلیم و عادت و اینها داره. و میبینیم که برعکسش اون چیزی که بهش میگن درونگرا، یعنی بنا به صورت یک آغوش بسته ای هست که اجزای معماری پیرامون یک حیات یا یک باغچه چیده میشه، آرایش پیدا میکنه که آدم از برون درون را میبینه و ارتباطش را با خارج قطع میکنن. اون چیزی بوده که مربوط به سلیقه مردم اینجا بوده که میخواستن همیشه چهاردیواریشون اختیاری باشه و همین مسئله اشراف و سرکوب داشتن و اینا همش از روی اینه. آدم دلش میخواست وقتی میاد تو خونهش واقعا وارد زندگی خودش باشه و کسی دیگه کار نداشته باشه. عرض کنم که از این مطالبی که براتون رسوندم و در واقع یادگار هنرمندان قدیمه که من فقط ناقلش بودم و واسطه‌ای بودم برای اینکه اونا رو برسونم به نسل جوان و امیدوارم که همین اندازه اجری داشته باشه برام، مطمئنم. این رو باید که جوانهای ما و هنرمندهای جوان ما برای کار جدید و مدرن هم اینن همین مسائل رو در نظر بگیرن. نمیشه مثلا یه خونه ای رو که در اهواز یا در یزد یا در کاشان ساخته میشه صرف نظر کرد از اون آفتاب شکنه ها و سایه انداز ها و سرسایه های افقی و عمودی، وگرنه اصلا یه خونه قابل استفاده نمیشه. این ربطی به شیوه معماری، ربطی به زمان، ربطی به هیچی نداره. اینا اصولیست که باید در همه موارد مراعات بشه و اگه این کار بشه اون وقت کسی ساختمانی رو که به این ترتیب بکنه واقعا اون چیزیست که باید بسازه و هیچ چیز کم نداره، هیچ چیز زیاد نداره. و همینطوری که معمارای قدیم هیچ وقت با پول و زندگی مردم شوخی نمی کردن، امیدواریم که با توجه به این مطالب هم که عرض کردم یه طوری بشه که مجددا به همون حالت برگرد.